جورج نمی توانست راز خود را آشکار کند، ولی آنچه او دربارش می توانست سوگند بخورد آن بود که بچه فهمیده بود. این رازی میان آن دو بود و او درست می اندیشید، جز اینکه بچه مطلب را کاملا طبیعی می یافت و به فکرش نمی رسید که از آن رازی بسازد. آنت بیان که وانمود کند که متوجه است، ناچار شده بود مراقب باشد تا مبادا زودرنجی آسیا از آن رمیده شود. ولی آسیا در هفته های پیش از زناشویی مجدد خود بیش از آن سرگرم سوداها و آشوبهای خود بود که بخواهد نیک در بچه نظر کند. او در میان آشوب خیش هنگامی که بار دیگر به یاد بچه می افتاد، مانند باد سر می رسید و بچه را از آنچه مشغولش می داشت، از بازیهای خود، از گفتگوهای خود با دوست، به در می کشید و او را صاحب می شد، میان بازوان خود زندانیش می کرد، چشم به چشم او می دوخت و او را با پرسش های شتاب زده خود که به انتظار پاسخ نمی ماند و با فشار آغوش خود که در غم آن نبود که بداند آیا لذتی در آن برای بچه هست یا نه، از پا در می آورد. و پس از آن که سیر می شد، او را وا می گذاشت و به شکار رنج ها و امیدواری های خود باز می گشت. آنت تنها کسی بود که از گوشه چشم واکنش‌های روحی بچه را دنبال می‌کرد. تازه نیمی از آن را نمی‌دید. در این مردمک کار نهفته‌ای صورت می‌گرفت که بزرگتران از آن بو نمی‌بردند. وانیا، او نام‌های فراوانی به هر دو زبان داشت. جان، ایوان، جانو، وانو، وانیا، وانیوشا، خیلی زود پی برده بود که بیفایده و شاید هم زیان بخش است که در گذر گرد باد مقاومتی از خود نشان دهد. چیش هست که اینجور حلم می دهد؟ اما از قرار حق دارد، مادر من است. بهتران بود که صبر کند تا گرد باد بگذرد و در همون حال هرچه کمتر بهانه به دست او بدهد. آنگاه بچه بیشور و گرما تن خود را به مادر وامی گذاشت، اما از جان و اندیشه خود هیچ. او بیننده دقیقی بود. پی برده بود که در این چند وقت اخیر پیش از زناشویی مادرش خوشگلتر و شسته رفته تر شده است. بوی خوش می دهد. بینی این طوله نه تنها پوست مادر بلکه اندیشه هایی را که زیر آن می گذشت بو می کشید. با یک کنجکاوی که خالی از طنز نبود، همه آن جوش و خروش درونی و آن گفتار سیلاسای تند و سرودخان را که مایه تفریحش بود و خستهش می کرد و او حتی یک کلمه افشاگرش را از دست نمی داد، در می یافت. وانیا برای خود یک زندگی اندیشه داشت و درباره زناشویی تازه مادرش نتیجه گیری هایی می کرد، ولی آنها را با هیچ کس در میان نمی نهاد و از سوی دیگر در این زمینه از گفتگو با او پرهیز می شد. و این انگیزه دیگری بود که درباره آن بیاندیشد. بزرگترها نمی‌دانند که توجه بچه را به موضوعهای بیشتر جلب می‌کنند که بیشتر از آن پرهیز می‌نمایند. برای وانیا مادرش یک مسئله زنده شگفت‌انگیز بود. کنجکاوی در او بر محبت فزونی داشت، ولی با این همه کششی در آن است. چه چیزی در آن بود؟ او چنین پرسشی را درباره جورج از خود نمی‌کرد. کدام یک از آن دو سهم بیشتری از محبت او می برد؟ اینک او منتظر بود که آن زن اشغالگر که او را با خشونت می گرفت رهاش کند. وانیا تا کنون پی برده بود که همه چیزهای ملالاور پایانی دارند. آسیا به سفر رفت. از دیدن آن که او چنان دور می شود، افسوس بزرگی به وانیا دست نداد. بچه ارج و بهای مادر را پس از رفتن او بیشتر دریافت. به نظرش می رسید که زیر آسمان زندگیش چیزی کم است، اما نه محبت مادری. او تا بخواهی در پیرامون خود مادر داشت، ولی در نهان میان مادران خود درجه بندی می کرد. مادر آمریکاییش که او را گذاشته و رفته بود، به سبب همین ترک کردنش شاید آن نبود که دلبستگی بچه به وی از همه کمتر بوده باشد. سرزنش هایی که از زبان اطرافیان درباره این مادر به گوش او رسیده یا او خود به حدس دریافته بود در جهت خلاف آنچه سرزنش کنندگان می پنداشتند در او کارگر می شد. او حتی اگر به دلایل رفتار مادرش پی نمی برد و اگر هم به زعم او مادر حقش را پایمال کرده بود، باز از علاقهش به وی نمی کاست، بلکه افزونتر بود. او از آن کودکان لاغر و دلشکسته نبود که اهانت‌های نهفته و کینه‌ها یا خواست‌های ممنوع داشته خود را واپس می‌زنند. او روی هم از محبت فراوانی برخوردار بود، همان که در حق وی داشتند و همان که خود به دیگران می‌نمود، که دیگر رفتار کسی که به ظاهر از او دور می‌شد موجب تلخ‌کامی او نگردد. وانیا یقین داشت که اگر خود می‌خواست مادر را به دست می‌آورد و تازه اگر مادر باز نمی گشت. ای بابا، از او چشم می پوشید. مردک اعتمادی تزلزل ناپذیر به خود و به زندگی داشت و اگر می دانست که آن را چگونه در بیان آورد، زنهایی را که از ایشان بیرون آمده بود، آسیا و آنت را سخت به تعجب می افکند. و این یک فریب خوشبینی نبود. وانیا با همه خورد سالی در پیرامون خود آنقدر چیزها دیده بود که بداند زندگی با لبخند خوشگل و چرب و نرم و دوستانه مادرهای مهربان یا خداهای بزک کرده و شانه زده و ملول پیش نمای مغازه های کوچه سن سولپیس ساخته نشده است. او خیلی زود از همان نخستین ساعت زندگی سر و کارش با گرگ ها افتاده بود و پیش از همه با مادر خود، و در پایان که پایانی نبود با کسانی که پدرش را کشته بودند. و حال که سر و کارش با گرگان است، باشد، او خود از همان گله بود. آنچه اساسی بود آن نبود که زندگی خوش برخورد باشد، آن بود که زنده باشد. هرچه زندگی بیشتر باشد خورش بیشتری هست. مردک اشتهای خوب و دندانهای تیز داشت و مردم را از خوب و بد، آنها همیشه خورشی هستند، پیش از هر چیز دوستشان داشت که جالب باشند. مادرش با آن سرشت باد و بوران که از فراز اقیانوس اطلس گذشته بود، پسرک را جلب می کرد. وانیا نمی فهمید، ولی آن هوای دریایی یا آن باد استپ‌ها را در مادر خود بو می کشید. اما چه از آن می دانست؟ جز آن که بادیست که می وزد. فراوان محبت، فراوان کینه و آن توفانهایش برزد اجتماع. وانیا برخی سخنان خشمالود او را قاپیده بود. اجتماع چه چیزی بود؟ آنچه انسان در آن هست؟ باشد، خواهیم دید. خود ما خواهیم توانست قضاوت بکنیم. فعلا وانیا این توفانها را که فضا را به لرزه در می آوردند برای مقابله با آنچه انسان در آن هست ذخیره نگه می داشت. آسیا مادر استثنایی، مادر روزهای بزرگ بود و آن دیگری، جورج، مادر همه روزه بود. وانیا این را بسیار ساده و رو راست به جورج گفت. یکی برای جشنها، جشن یا طوفان، آن دیگری برای کاربرد معمولی. و جورج قاه قاه خندید. او این تقسیم را می پذیرفت. سهم هر روزه از آن او، باقی برای آسیا. جورج پی می برد که وانیا می باید آسیا را برای روزهای جشن ذخیره کند. خود او بیش از آن به جاذبه طوفانی آسیا حساس بود که نخواهد با وی بخشنده باشد. جورج مانند سیلوی نبود که کینش هرگز سپر نینداخت. در حضور او اگر کسی به آسیا حمله می کرد، جورج دفاع می نمود. او خود را از آن ممنوع می داشت که وی را از هیچ بابت سرزنش کند، مگر بدترین کاری که در سرزنش آسیا بدان اشاره می کردند آن نبود که پسرش را به جورج بخشیده است. پسرک من، پسرک خودم، نان من، سپاس بر نانوا. زندگی دوتاییشان سازمان گرفت. در آغاز جورج هر بامداد نزد آنت می شتافت، ولی برای نهار می بایست نزد پدرش بازگردد. سپس دوباره می آمد و بعد از ظهر را با بچه به سر می برد و او را با تأسف به هنگام شام ترک می کرد. جولیان اکنون در کوی پاسی منزل داشت و آنت در لوکزامبورگ. جورج پیوسته می بایست در رفت و آمد باشد و هیچ کس خرسند نبود. جولیان گله داشت که دیگر هیچ وقت دخترش را نمی بیند همیشه دیر سر قضا می رسد. او از آن بورژواهای فرانسوی بود که نمی توانند وقت ناشناسی را تابارند و خود نیز از آن تحمل ناپذیر می گردند. بچه هرگز نمی خواست بگذارد که جورج برود. هر بار آنان مانند دلدادگان با هم خداحافظی می کردند و باز به سوی هم بر می گشتند و دوباره به خداحافظی می پرداختند. آنت که این کار مایه خندهش بود و به دلش می نشست، به دوست پیر خود پیشنهاد کرد بگذارد جورج ناهار را در خانه او بخورد. جولیان بدان رضا داد. او از غیبت دختر خود باز کمتر رنج می برد که از دیر آمدنش. سپس او نیز به رقت آمد. پس از آن که بکندی پی برد که جورج چگونه ترک همه چیز می گوید و برای یک هوس از خانه و از کارها و از مصالح خود چشم می پوشد، بر زیبایی این شعله اسرارآمیز مادری که در قلب دوشیزه مانده دخترش روشن شده بود، بینا گشت. آنت چشمان خود را که او دوست می داشت به وی وام داد و پدر به پیشواز آرزوی دل دختر رفت. او مردی بود که خود را به سادگی فدا می کرد و این خود او بود که به آنت پیشنهاد کرد که جورج را به عنوان پانسیون نزد خود نگه دارد و برای آن که هر گونه پشیمانی را از جان آنت دور کند، بهانه آورد که از مدت‌ها پیش قصد داشته است که یک سفر مطالعاتی به آمریکا بکند و احتمالاً یک سالی در آنجا خواهد ماند و بسیار خوشوقت خواهد بود که بداند دخترش زیر سقف آنت به سر می‌برد. آنت فریب این گفته را نخورد، ولی جورج به هزین چیزی نمی‌خواست و با خودخواهی جوانان فریادهای شادی برداشت. با شور دیوانوار پدر خود را بوسید و همچنین آنت را و بچه آنت را. هنگامی که با جولیان تنها ماند نگاهش کرد، لبخند زد و به او گفت: جولیان عزیزم، حالا نوبت من است. و او را بوسید. جولیان منقلب گشته دست پاچه شد و همچنان که تک سرفه می کرد و پی کلمات خود می گشت گفت: در اصل جورج من خودتان می دانید به شما تعلق دارد. آنت دست بر دست او نهاد. فهمیدم، به هر دوی من تعلق دارد، دوست عزیز من. آنان رشته سخن را برگرداندند. در سن و سال ایشان دیگر نیازی به سخن نیست، می دانند. جا به جا شدن جورج زود سرانجام گرفت و این یک شادمانی برای آن دو بچه بود. جورج اتاقی را که زمانی آسیا در آن می‌خوابید گرفت. تخت کوچک وانیا هم در اتاق باریکی چسبیده بدان بود که درش نیمه باز می‌ماند. آنت از پس تیغه‌ای که پشتی خودش بدان چسبیده بود، صبح ها می‌شنید که آن دو مانند گنجشکان زمزمه می‌کنند و می‌خندند و پاهای برهنه‌شان برای آن که از اتاقی به اتاق دیگر به دیدن هم بروند، روی تخت کوبی کف اتاق تاپ تاپ می کرد. پس از آن چون دیگر هیچ ضرورتی ایشان را در پاریس نگه نمی داشت، بران شدند که در حومه شهر مستقر شوند. از این رو در حاشیه جنگل مدون، خانه ساده و روشن با چند درخت و یک باغچه گرفتند. آنجا خود را در فضای گسترده تری می یافتند. حتی یک اتاق برای سیلوی بود، اگر که می‌خواست. ولی سیلوی ناز می‌کرد. بهترین وسیله برای آن که او بیاید، آن بود که وانمود کنند اصراری در آمدنش ندارند. نه از آن رو که او اگرچه وانمود می‌کرد که محبت را باور ندارد، تشنه آن نبود که دوستش بدارند. ولی او باز هم بیشتر تشنه استقلال بود. زود رنجیش با فزونی سن بیشتر می‌شد. و در برابر آنچه به نظرش می رسید که قادر است به استقلالش لطمه بزند، پیوسته آماده جنگ بود. خب، همونجا در آن برج نگهبانیت باش. هر وقت خواستی به زیر خواهی آمد. اگر بیایی خوشنود خواهیم شد. اگر هم نیایی خواهیم ساخت. دنیای کوچک سه نفرشان مانند سازش نواهای موسیقی کامل بود. آن، مریم عذرا و کودک و همچنان که بر دیواره محراب‌های فلورانس نگاشته است، سنت آن با لبخند لئوناردی خود که از طنز مهربان ساخته شده بود، دختر بزرگ خود را میان زانوان خود گرفته بود و او هم کودک را بر زانوان خود داشت. توضیح حاشیه: مدون شهرکی است در حومه پاریس نزدیک ورسای. آن مادر مریم عذرا. لئوناردی، منظور لئوناردو داوینچی نقاش بزرگ ایتالیایی است. ادامه متن: ولی اگر او آن هر دو را زیر بال خود داشت، آن دو جز خود کسی را نمی دیدند. آنت در فرستادن پسرک به دبستان بسیار دیر کرد. او آن نبوغ تربیتی را که بر اثر این مادری انتخابی در آن دوشیزه مادر سر برآورده بود، دریافته بود و خمیر پیکر نرم کوچک بچه را در آغاز به دست‌های ورزیده و نیرومند آن پیکر تراش سپرد. وانیا بخشی از سال را در حالی که یک شلوار کوتاه گلوایی به تن داشت، نیم برهنه در باغچه یا در جنگل ها می گذراند. غریزه جورج به او تلقین می کرد که به عنوان نخستین آموزش پسر را به تحمل سختی عادت دهد و البته نه اون سختی ریاضت کشانه که این چارگری دندان های کرم خورده است، بلکه آن سختی که شادی به همراه دارد. ربع قرن نیست که اصل شادی درست و به جا از جانب مکتب های تازه باختر زمین پیش کشیده شده است، ولی جورج بیان که بویی از فن تربیت کودکان برده باشد، بر این مفهوم لذت که ثمره بازی آزادانه و خود به خود بچه است، مفهوم مردانه تلاش را می افزود که ضرورت رنج را در شادی پرمایه وارد می کند. او به گرگ بچه خود می گفت: تو اگر همان را بکنی که می توانی، این پر کم است. باید هر بار کمی بیشتر از آنچه می توانی بکنی. مکیدن لذت، انکار نمی کنم، خوش است، ولی این در دسترس هر گوساله‌ای هست. بهترین چیز آنچه به راستی خوب است، آن وقت است که انسان رنج خود را جویدن می گیرد. هیچ چیز خوشتر از یک چنین مزه‌ای روی زبان نیست. عرق خودت را بلیس، کمی بیش، ولی نه پر بیش. پر بیش کار احمق هاست. تو نه احمق باش نه گوساله. خب، شروع کن. باز هم پس مواظب باش که نشکنی. فردا دورتر خواهیم رفت. با یک چنین بازی چهار دست و پای پسرک و قفس سینه‌اش مفرقین گشت. در این میان جان و اندیشه‌اش چیزی گم نمی کرد. جورج همان ورزش تلاش را به او می آموخت. دختر جولیان کمان هوش را با تردستی به کار می گرفت. گره مسائل انتزاعی دانش زیر انگشتان چابکش چنان به سادگی باز می شد که انگشتان چالاک آن بچه میمون بیان که از دشواری آن بویی برده باشد، مو به مو حرکات آن را تکرار می کرد. انگشتان جان بر اندیشش پیشی می گرفت. غریزه پیش از آن که درباره چگونگی مسائل استدلال کرده باشد، آن را حل می کرد. راه درست خط مستقیم همین است. نوبت چگونگی بعد خواهد آمد، بعد از آن که به مقصود دست یافتیم. اگر برای به راه افتادن منتظر آن باشیم که کار چگونگی آماده شده باشد، روز و بلکه زندگی خواهد گذشت. تو همواره برو، چگونگی سرانجام خود را به ما خواهد رساند. جورج فراست اندیشه و دست خود را به جان منتقل می کرد. مستدل داشتن آن سپس چیستان قشنگی بود که شب هنگام فراغت آن را به بازی حل می کردند، ولی روز می بایست دید و عمل کرد. دید تا عمل کرد. در کسی که تن درست است این دو حرکت یکی بیش نیست. وقت آن خواهیم داشت که بفهمیم. فهمیدن؟ انگار که نگاه و دست از همون وهله نخست نفهمیده بودند. برای اندیشیدن نیازی به واژه ها نیست، ولی وقتی که نوبت واژه ها فرا رسید، نه جورج و نه جان هیچ یک از آن بابت توهی دست نبودند. زبانشان به هیچ رو فلج نگشته بود. آخ، چقدر دوست داشتند که بحث کنند. آنت که گوش به دیشان داشت می خندید. حتی هنگامی که می اندیشیدند، هنگامی که بحث می کردند، پنداشته که به بازی با اندام‌های خود حمله می‌آورند. می توان باور داشت که مسائل هستی که نسل پیش از ایشان از شکنجه های آن خون باریده بودند، کفششان را ناراحت نمی کرد. و تازه آنها با پاهای بیجوراب در صندل راه می رفتند. پیش از هر چیز هم دختر و هم پسر بسیار تندرست بودند. نمی دانستند که بیماری چیست. فقر را، بیرحمی پیکار برای زندگی را به تجربه خیش نمی شناختند. نه به اندازه کافی، و این کمبود بزرگی است. اگر آنان این دو چیز را نمی شناختند، احتمال آن هست که آماده مقابله با حملات آن می شدند. برای کسی مانند جورج سراسر زندگی میدان مسابقه است، ولی باز اگر به راستی همین بود، بیش از اندازه زیبا بود. خود میدان مسابقه یک تجمل است، نمی باید بر خود پنهان داشت که زندگی جورج و بچه، هرچند هم که ساده و تندرست، باز یک تجمل بود. آن بزرگترین تجمل، نه آن که از پول سرچشمه می گیرد، بلکه از انزوا. این تربیت فردگرایانه در حاشیه سرنوشت‌های معمولی بود. آنت ناراحتی نهفته‌ای از آن داشت و روشن‌تر از او سیلوی نظری از خود داشت که در این باره بگوید. ولی سیلوی به ندرت آن را بر زبان می‌آورد، چه تنها دورا دور فرصت می‌یافت که در آنچه در خانه می‌گذشت دخالت کند. و آنت که در نخستین اوقات بهبود زخم خیش یک خستگی بزرگ و یک نیاز غلبه ناپذیر تنهایی کرخش می کرد، رهبری را به جورج وا می گذاشت. برای آن که وجدانش را آسوده نگه دارد، به خود می گفت که فرصت به هیچ رو از دست نرفته است و کمی بعد دخالت خواهد کرد. در واقع هم فرصت از دست نرفته بود. جورج آهن را پیش از آن که در چلیک آب فرو برد بر سندان می کوفت. جان کوچولو از فولادی محکم ساخته می شد. جورج کمترین سویی در آن باقی نمی گذاشت. از آن آشوب ها یا از آن که گریز در برابر سایه ها و در برابر قول ها که بیان که کسی بدان بیاندیشد جان نگران کودکان را می خورد در وانیا خبری نبود. با آن که فقدان فاجعه بار پدر می توانست لطمه‌ای برای وانیا بوده باشد، به نظر نمی رسید که او هیچ پروای هدف تیره ای را داشته باشد که در پایان دو به انتظار دونده است. جورج هم بیش از او پروای آن نداشت. اطمینان آسوده‌شان در برابر آنچه بعد خواهد آمد، برای آنت مایه سبکباری بود، گرچه نه چندان خالی از شگفتی. فهمیدن آن برایش دشوار بود. خود او میبایست رنج ها ببیند و تلاش ها بکند تا پس از شکست های مکرر به پذیرش واقعیت برسد. آنها از همان آغاز در آن جا گرفته بودند. جورج وانیا را عادت داده بود که مرگ را به سادگی بنگرد، همچون چیزی طبیعی که عادی و آسان بود و ترسی در بر نداشت. جان استوار و منظم آن دختر بزرگ، مانند خانه‌ای با ساختمان متناسب، توانسته بود میان سنگ دلانی پزشکی و نیرومندی ورزش و چابکی شاد پیکری بی نقص تعادل برقرار کند. جورج از نشاط آرام یک هوش دقیق و روشن برخوردار بود که به هر آنچه هست علاقه نشان می داد و این هنر در او بود که با وانیا درباره همه مسائل طبیعی به زبانی طبیعی سخن بگوید. مانند مرگ، بیماری، مسائل جنسی. هیچگاه با بچه کمگویی و شرم بیجا یا برعکس پرده دری و بی‌آزرمی نداشت. آنچه هست همان را به او می گفت. آنچه هست چنان است که هست. هرگاه خوب است جز این نیست که از آن لذت ببریم. هرگاه بد است بکوشیم که خوبش کنیم. در هر دو حال جای آن نیست که چشم ببندیم. انسان می‌بیند. دیدن همیشه جالب است. حتی اگر آنچه می‌بینیم در خود ما جریان دارد، به ویژه در خود ما. شخص در آن حال هم تماشاگر است و هم تماشا. نمایشت را نگاه کن، نه ترس. هنرپیشه در تب و تاب است، ولی تماشاگر در جای خود نشسته آزاد است که کف بزند یا سوت بکشد یا آن که خمیازه سردهد. حتی اگر نمایش حوصله من را سر می برد، آزادیم که بگوییم بس. وانیا بیان که دوچار آشوب گردد، شاهد بیداری ساده دلانه و گستاخ بلوغ خود گشت. از آن خوشنود بود که پسر است. جهان در دیدش اختراعی پرمایه می نمود. به چقدر این همه استادانه بود؟ دستگاه های زندگی از قوانین روشنی پیروی می کرد. جای شورش بر ضد قوانین نیست. هر ماشینی از قوانین خود پیروی می کند. راه بردن ماشین را باید آموخت. تن من، زندگی من، اتومبیل من است. نیست جورج؟ آها وانو، درست راهش ببر. رهگذرها را زیر نگیر. چه تفریحی است زیستن؟ چه شادی که انسان در بامداد خنک بر جاده سفید با اتومبیل تازه و رخشان خود که هنوز ذره خاک در چرخ و دنده های ظریفش ننشسته است و مانند پرنده می پرد و از کمترین فشار دست فرمان می برد به راه بیفتد و در کنار من آن دختر، آن رفیق که تا کنون قسمتی از راه را پیموده است و آن را با من از سر می گیرد تا دوتایی لذت کامل تری از آن ببرد و من هم از آن چه او دیده است لذت می برم، هم از آن چه خودم می بینم و هم از آن چه او با چشمان من می بیند. به نظرشان می رسید که زندگیشان جز با هم کامل نبود. هر کدام در تنهایی خود حسه ای کم داشتند. گذشته نزدیکی که وانیا میوه آن است، پدرش، مادرش و دیگران، او چگونه می تواند بی جورج که شاهد آن بوده است آن را بفهمد؟ پنداری که وانیا دختر را به سان گروهبان دیده‌ور از پیش فرستاده بود تا راه بر او روشن کند و او خود کمتر راه را بر جورج روشن نمی کند. زیرا او برگردنش سوار و سوخهایش زیر چانه جورج جا گرفته است. آن زانوهای کوچک گرامی و نگاه تیز دیدبان از فراز سر دختر در پرواز است. به دورتر از نگاه او می رسد و می بیند. بارها وانیا بیان که خود پی برد، اندیشه جورج را برای او تشریح می کند. بر اثر آن جورج بر جاده خود روشن‌تر می بیند. بدین سان برابری قریبی میانشان پدید می آید و چه بسا که دختر بزرگ از پسرک می پرسد؟ بگو ببینم، وانو، تو در این باره چه فکر می کنی؟ آنجا که جورج کمک بزرگی برای وانیا بود، در یادآوری پدرش بود. وانیا او را کم و بد شناخته بود. مارک بیش از آن سرگرم صداهای خود و فعالیت خود بود تا از خود مایه فراوانی به بچه بدهد و به این صداها، به این فعالیت، طبیعی است که بچه جز توجهی سر به هوا نداشت. در زمان بحران میان پدر و مادر، حافظش تازه از درون مه سر برمی آورد و تکه پاره های خاطرات که چشم گنجشک بارش برچیده بود، نامرتب و به هم ناپیوسته مانده بود. سپس بچه بدان خو گرفته بود که زندگی را جدا از آن دو موجود صدایی به سر برد، همچنان که آن دو نیز همین می کردند. ولی اکنون که هر دویشان به ناگاه از او برکنده شده بودند، غریزه‌اش او را بران می داشت که حس کند خود تکه‌ای از آنهاست یا که آنان تکه‌ای از او هستند و دلش می خواست که باز آنها را به دست آورد و پر دیر بود. اما آنجا که اراده از اندیشه‌ای پرتخیل مایه می‌گیرد که مصمم است آنچرا که کم دارد بسازد، هرگز پر دیر نیست. در این ساختن و پرداختن جورج دستیارش بود. سر و به سال‌های نخست کودکی را پیش چشمش می‌آورد. صحنه‌هایی که جورج از سال‌های گریخته که اثری بر جا نگذاشته بودند برایش حکایت می‌کرد، در زمینه دور پرده نقاشیش منعکس می شد، در آن افق‌های ناتمام که همه رویاها را به خود می خواند و پذیرا می شود. جورج هنوز حکایت خود را به پایان نرسانده بود که پرندگان گریخته کشتی، چه سیاه و چه سفید، همینک جایی برای نشستن در بیشه خاطرات وانیا پیدا کرده بودند. حتی در آن جوجه می نهادند. و هنگامی که وانیا به نوبه خود داستانشان را در دل تکرار می کرد، در کمال صداقت چیزهایی بران می افزود. امکان داشت به جورج بگوید، این جور نیست، من بهتر از تو می دانم، جورج من آنجا بودم. آن دو با هم به اشکالی برنخوردند که از مارک تصویر ستایش آمیزی برای خود بسازند. جورج به ویژه از آن رو بیشتر آماده برآوردن آرزوی نهفته بچه بود که خود مارک را بسیار کم شناخته بود. مارک جاذبه کنجکاوی افسانه مانندی بر او اعمال کرده بود که در مناسبات کوتاهشان فرصت آن نیافته بود که ارضا گردد و فروغ فاجعه بار مرگ او باز بیشتر تحریکش کرده بود. از آنجا که آنت درباره این پسر که به خود منحصرش داشته بود به هیچ کس چیزی نمی گفت، نیروی تخیل در نقاشی چهره او آزادی داشت و این چهره نقاشی شده در ته چشمان جورج رنگی افسانه‌ای به خود گرفته بود. کم مانده بود که مارک به صورت سن جورج درآید. آن جوان با وقار اورسان میکله با نگاهی مستقیم که سینه‌اش را برای ضربات سرنوشت نگه می‌داشت. اینکه او این بار در پیکار خود از پا درآمده بود، رنگ قهرمانی بیشتری به دو می‌داد.